هستند، این تردیدی در این نیست. خب این طبیعت جنگه. فیقتلون و یقتلون در آیه شریفه قرآن، در طبیعت جنگ همین هست. لکن جمهوری اسلامی نشان داد که کانون اراده و قدرت میتوانه تصمیم بگیره، میتوانه قدرتمندانه بیسته و از هایوهوی این و اون واهمه نکنه. خسارت های مادی که بر دشمن وارد شد بسیار بیشتر بود از خسارت های مادی که بر کشور ما وارد شد. ما هم البته خسارت دیدیم، اما او که حمله رو او شروع کرد و او بیشتر خسارت دید از ما.
گوش می کنم صداها، آهنگ ها را. دوست دارم این روزها از مردم بگویم، از این مردم نازنین.
با داستان‌ها میشه سفر کرد به زندگی‌ها، به دیدن آدمایی رفت که شاید هیچ وقت نتونیم ازشون بشنویم. حرفا داریم، داستان‌ها از مردم نازنینی که کنار ما زندگی می‌کنن.
و قصه از آنجا شروع می شود که کسی سراغ داستانی خوش می گردد.
داستان اول از دریانوردایی میگه که خیلی وقت خونه نرفتن. باد نمدار دریای جنوبی از لای درای فلزی پایگاه میوزید و صدای کوبیده شدن موجها به بدنه اسکله عین ضربه های پی در پی یه درام کوک شده نظامی به نظر می اومد. سرهنگ صبح زود لیست گشت روزانه رو خونده بود و حالا همه در حال آماده کردن شناور بودن. هنوز آفتاب کامل بالا نیومده بود که کاوه با صورت خسته روی نیمکت کنار شناور نشست و دستاشو به شلوارش کشید. سامان دوست قدیمیش لیوان چای داغ آورد و گذاشت کنارش و گفت بگیر. این چای از دیشب رو گازه ها، اما هنوز رنگ و مزه داره. کاوه لیوانو گرفت و گفت دیشب کی شیفت بود؟ سامان گفت گروه عبداللهی. نصف شب موج اومده بود بالا، صداش کل آسایشگاه رو برداشته بود. تو چی جوری خوابیدی؟ کاوه لبخندی زد و گفت خواه، آدم تو این باد و صدا میخوابه؟ تازه مامانم پیامش رسید که چرا این بار مرخصی تو استفاده نکردی نیومدی. سامان شاکی گفت خب بگو فداکاری کردی، مرخصی تو دادی به همکارت که بره به بچه مریضش سر بزنه. کاوه سر تکون داد و گفت ناراحت میشه نرفتم دیدنش، هر دفعه یه اتفاقی میفته فکر میکنه از قصد نمیرم خونه. میدونی که مادرم هم بعد بابام خیلی رو من حساب میکنه، ولی خب بچه امیر واجبتر بود. سامان آهی کشید و گفت هممون همینیم کاوه، منم 3 سال روز تولد خانومم خونه نیستم، اونم ناراحت میشه که هر سال تبریکام شده تلفنی، ولی خب چیکار میشه کرد، کار و زندگیمونو رو آب ساختیم دیگه. صدای سوت فرمانده حرفشون رو قطع کرد. کاوه چایشو سر کشید و با سامان رفت سمت شناور. بوی گازوئیل فلز خیس تو هوای گرم و رطوبت زده پیچیده بود. فرمانده بهمنی با صدای محکم گفت امروز ماموریت سبکتره، فقط گشت منطقه شرقی، اما گوشاتونو تیز کنین، موجا امروز بدقلقن. کاوه تو دلش گفت همه چی اینجا بدقلقه. وارد شناور شد. موتورها با لرزش بیدار شدن و شناور از اسکله جدا شد. کم کم ساحل دور و کوچیکتر شد و آفتاب از پشت ابرای نازک بالا اومد و سطح آب رو عین ورق نقره روشن کرد. کاوه همونطور که به افق نگاه می‌کرد گفت امروزی حال عجیبی دارم، انگار این دریا یه چیزی تو خودش قایم کرده. سامان گفت تو همیشه همینو میگی. کاوه گفت نه جدی میگم، دیشبم خوابم نبرد، یه حس نمیدونم چه جوری برات بگم. سامان زد رو شونش گفت مال دریاست، عادت نکردی این حس و حالو، اما رسما تو دلمون به خاطر اینکه هی تکون میخوریم رخ میشورن. هر دوشون خندید. موجا آروم آروم بلندتر می شدن. صدای موتور با صدای برخورد آب قاطی شده بود. کاوه رفت سمت عقب شناور، نشست، گوشیشو در آورد. پیام ضبط شده مادرش هنوز روی صفحه باز بود. پسرم، کاش فقط یه هفته می اومدی خونه، کاش می دیدمت. ننه دلش برات پر می زنه. صدای فرمانده یهو بلند شد. منطقه شرقی، آماده باشید. کاوه و سامان به سرعت به سمت عرش رفتن. آب اینجا تیره تر بود، باد شدید تر بود. یه قایق کوچیک ماهیگیری از دور دیده میشد که تو موجا مثل یه تیکه لباس تکون میخورد. فرمانده با دوربین نگاه کرد و گفت: اون قایق کوچیکو دیدین؟ انگار زیادی نزدیک مرزه. کاوه گفت: بله 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 قربان، پرچمش هم نصف نیمه است. شاید ماهیگیری ایرانی باشه. فرمانده بهمنی گفت: برید نزدیکتر، تندتر. شناور جلو رفت. کاوه دستگیره ها رو گرفت تا زمین نخوره. موج محکم به پهلو و صورتش زد و مزه شور دریا رو لبش نشست. وقتی به قایق رسیدن، یه پیرمرد با لباس ماهیگیری کهنه با دست علامت میداد:
هی کمک، موتورم گیر کرده، روشن نمیشه.
کاوه و سامان طناب انداختن. مرد قایق کوچیکو به شناور بست و اومد بالا. مرد گفت:
خدا خیرتون بده، اگه شما نبودین معلوم نبود چقدر اینجا بمونم.
سامان با خنده گفت: نه ترس نه خدا، ما همیشه اینجاییم، پیدات میکردیم. پیرمرد گفت:
خدا پشت و پناهتون.
کاوه یه لحظه مکس کرد. این جمله‌ای که مرد گفت براش عین نسیم ملایم بود. فرمانده دستور داد قایقو تا محدوده امن بکشن. ماموریت کوچیک اما مهمی بود. بعد از اینکه پیرمردو به ساحل رسوندن، دوباره گشت و ادامه دادن. خورشید حالا وسط آسمون بود. رطوبت هوا نفسو می‌برید. کاوه به سطح مواج آب نگاه میکرد و به این فکر میکرد که چطور دریا با همه ی عظمتش آدمو یه نقطه کوچیک میکنه. وقتی شناور وارد اسکله شد، خورشید کم کم غروب میکرد. نور نارنجی روی بدنه فلزی پایگاه میافتاد و اونو گرمتر نشون میداد. بوی نفت، ماهی و نسیم خنک عصرگاهی تو هوا پیچید. کاوه به محض اینکه پا به خشکی گذاشت، گوشیش زنگ خورد. شماره مادرش بود. با کمی مکس جواب داد: الو سلام، خوبی ننه جان؟ صدای مادر یه لحظه قطع شد و دوباره واضح شد. گفت: الو پسرم، خوبم ننه، مراقب خودت هستی؟ صدام میاد؟ ببین فقط میخواستم بگم تو افتخار منی، همین که اونجایی، همین که نگهبانی، خدا پشت پناهت. کاوه نفسش رو آهسته بیرون داد و گفت: ننه الهی قربونت برم، همین حرفا رو میزنی که فکر میکنم دارم کار بزرگی میکنم. مادر گفت:
کاری که میکنی بزرگه واقعا مادر. امرو تقویم رو دیدم، نوشته بود روز نیروی دریایی. گفتم باید بهت زنگ بزنم کاپیتان.
کاوه خندید و گفت: اوه کو تا من کاپیتان بشم. مادر تندی گفت:
تو هم اول برا ما کاپیتان بودی، رئیس همه دریاها. ایشالله رئیس دریاهای خارج هم میشی، از خدا که دور نیست ننه.
کاوه بلند زد زیر خنده. سامان و بقیه هم نگاش کردن که بالاخره بعد چند روز داره میخنده. چراغای پایگاه یکی یکی روشن شدن و شب آروم عین یه پتوی آبی رنگ روی همه پهن شد. کاوه تو دلش گفت: ما دوریم اما تنها نیستیم. ما اینجاییم برای همه آدمایی که حتی نمیدونن ما به فکر اونایی. و باد خنک شب از سمت ساحل وزید.
بهش من همین خاکه، همین آب و همین دریا، همین عطر خوش شرجی، همین موسیقی موجاست، همین آینه آبی که رنگ زندگی داره، به شکل ساده عشقه که از عطر تو سرشاره. به دریا میزنم هر با برای عشق و آرام، برای خاطر اون که به قدر دنیا میخوامه. چرا بی نیست جز یادت این موجای سرگردون، مثل فانوس دریایی منو تا خونه برگردون. به دریا میزنم هر با برای عشق و آرامه، برای خاطر اون که به قدر دنیا میخوامه. چرا بی نیست جز جای سرگردون، مثل فانوس دریایی منو تا خونه برگردون.
داستان بعدی از سربازی میگه که خودش روی آبه، دلش تو خشکی. باد عصر از سمت شمال میزد تو صورت کیوان و چشماشو میسوزوند. همه مشغول کار خودشون بودن. یکی تناب جا به جا میکرد، یکی پیچ میبست، یکی حواسش به موتور بود. اما کیوان یه گوشه نشسته بود رو جعبه ابزار، تو دستش هم یه نامه بود. صدای کاظم خان از پشت سرش بلند شد:
باز این بچه داره فکر میکنه. کیوان چی شدی تو؟
کیوان سرش رو بلند کرد و گفت:
هیچی آقا، یه دقیقه نشستم.
کاظم خان که قدیمی ترین آدم کشتی بود با اون سیبیل جوگندمی و پوست آفتاب سوخته خندید و گفت هیچی هنی چی؟ ای میگم این جوانهای عاشق پیشه رو نذارین دم دست من، گوش نمیدن که. تو هپروتی پسر، بده بینم چی تو دستته. کیوان فوری نامه رو قایم کرد و گفت عاشق چیه آقا؟ هیچی. کاظم خان خندید و گفت هیچی تو دستته؟ پاکت نامه است، خب من دارم میبینم، بده ببینم. کیوان گفت آها اینو میگی؟ آره نامه است، نامه ساده. کاظم خان بازم خندید و گفت ساده؟ خب چرا بازش نمیکنی پس؟ مگه هنوز نامه رد و بدل میشه؟ ولی کیوان انقدر تو فکر بود که جواب نداد. نامه از طرف دختر خالش یاسمن بود. از وقتی یادش میومد عاشقش بود. اما خب پدراشون اختلاف داشتن و هیچ وقت نمیشد درست حسابی رفت جلو. بدتر خود یاسمن بود. با اینکه میدونست بهش علاقه داره هیچ وقت درست جوابشو نمیداد. پادر هوا بود دیگه. نمیدونست چی کار بکنه. بره پدرها رو راضی بکنه یا نه؟ حالا این نامه که یاسمن آخرین بار وقتی خونه بود بهش رسونده بود، اصلا نمیدونست چی نوشته. شاید آب پاکی رو دستش ریخته. اگه اینجوری بود، کیوان ترجیح میداد با نامه باز نشده بپره تو دریا تا اینکه بخواد بازش بکنه. کاظم خان نشست کنارش. زانواش عین همیشه تقتقی کرد و گفت الو، صدام گرفت؟ اینقدر صدات زدم، کجایی پسر؟ کیوان بازم نگاش کرد. کاظم خان گفت ببین پسر، من 50 سال دارم رو آب راه میرم، هیچی به اندازه فکر زیاد آدمو نمیکشه. خب چرا این نامه رو باز نکردی؟ کیوان گفت میترسم. کاظم خان گفت از چی؟ از این که گفته باشه نمیخوادت؟ یا شاید برعکس اونی باشه که فکر میکنی؟ خب کیوان لبخند بیجونی زد و گفت شما متوجه این داستانا نمیشی. کاظم خان بهش برخورد، گفت او بگو نمیفهمی دیگه. پسر جون، من دوبار عاشق شدم و هر دوبارم وسط دریا بودم. یکیش نامه فرستاد گفت این رابطه زیادی بو نف میده، یکی دیگهش گفت تو همیشه رو آبی، هیچ وقت نمیرسی. کیوان نگاش کرد. کاظم خان انگار مزه خاطره ای تلخ زیر زبونش اومده باشه، قیافش عوض شد. بعدش گفت اما هرچی بود گذشت، تجربه شد. میدونی چی شد؟ بعدش یکی اومد تو زندگیم که عاشق که نه دیوونش شدم، همین مادر بچه ها. اون برام نامه ننوش، ولی منو چه رو آب باشم چه خشکی دوست داشت، منتظرم موند. بابا باز کن اون نامه رو دیگه. کیوان بالاخره نامه رو از پاکت بیرون آورد. یه دفعه باد تندتر شد، صدای موتور می اومد، چند نفر طناب می کشیدن، کشتی کمی تکون خورد. کیوان لبه یه پاکت رو با دندون گرفت، بازش کرد و صدای کاغذ تو باد پیچید. نوشته ها با خط ریز یاسمن بود. کیوان، فقط دلم می خواست بدونی امروز وقتی از خواب بیدار شدم ناخودآگاه سمت گوشی رفتم ببینم پیام دادی یا نه. پیامی نداده بودی. بعد نشستم چایی خوردم، به پنجره نگاه کردم، دیدم باد داره میزنه طرف جنوب. نمیدونم چرا حس کردم الان رو عرشه ای و داری به آبای خلیج نگاه میکنی. حتما بودن تو جایی که تا چشم کار میکنه آبه خیلی خوبه. مواظب خودت باش. کاغذ هنوز تو دستش بود که نادر مهندس پیر موتورخونه از زیر عرشه اومد بالا. بوی روغن موتور از لباسش بلند بود. گفت چی شده؟ نامه است؟ من کسی دیگه نامه فدایت شوم هم مینویسه؟ کاظم خان گفت ظاهرا بله. بیا نصیحتش کن، اینقدر میترسه نامه رو باز نمیکرد که نکنه جواب منفی توش باشه. نادر گفت ای بابا، عشق منفی و سیاه نیست که، عشق این موج دریا میمونه، اگه نظری بخوره بهت از پشت میخوره بهت، له و لبردت میکنه. کیوان اخ کرد و گفت شما دوتا آخه چنه اینجورین؟ آدم احساس میکنه تو کشتی نفکش نیست، انگار روانشناسا ریختن تو این کشتی. نادر زد پس گردنش و گفت چون این راه رفتیم پسر، تو تازه اولشی. کیوان نامه رو دوباره خوند و زیر لب گفت خیلی کوتاه نوشته. کاظم خان گفت دخترای باهوش کوتاه می نویسن، حرفشونو می زنن میرن. نادر گفت فقط مطمئن شو بد برداشت نکنیم، این نوع نامه نوشتم یعنی حواسم هست، از طرف من نگران نباش. کیوان پرسید یعنی چی حواسم هست؟ کاظم خان گفت یعنی دلتنگی تو رو فهمیده، بی خودی نچرخ تو خوده، خب یه نامه براش بنویس. کیوان گفت من خب بلد نی، اصلا چی بنویسم؟ نادر خندید و گفت همون چیزی که میگی رو بنویس، این که باد داره موهاتو میبره، این که اینجا آهن داغه و دستات سیاهه، این که خروجی موتور گیر کرده، این که ممکنه غرق شیم ولی تو فکر دیگه جا دیگه است. کاظم خان گفت حرف راست بزن، دخترها حرف راست رو خوب میفهمن. کیوان همون موقع نشست که بنویسه، اما مغزش خالی بود، عین وقتی که امتحان ریاضی فیزیک داشت. یکم کلماتو نشوند کنار هم، همون جوری که گفته بودن نوشت. اینجا باد خیلی تنده، ما امروز پیچا رو محکم کردیم، دلم برات تنگ شده. کاظم خان از بالا سرش نگاه به نوشتش کرد و گفت این چیه نوشتی؟ گزارش روزانه است؟ خب ذوقت کجا رفته؟ کشتی یه تکون شدید خورد، همه جا لرزید، موج بزرگی به بدن کوبید، چند نفر داد زدن حواستون باشه. کیوان تکیه داده بود به نرده، قلبش تون تون می زد. کاظم خان گفت ببین زندگی همینجاست، تکونای کشتی و دل لرزه های عشق هر دوتاش یکیه. کیوان گفت اسم میکنم انگار یه چیزی گره خورده تو گلوم، یه چیزی شبیه دلتنگیه، اما تلخ نیست ها، میدونین یه جور نمیدونم انگار سخت شده ها ولی خوبه. کاظم خان لبخند زد و گفت اینو بنویس، آفرین پسر، همینو برده بنویس. کیوان نشست و با خط خودش نوشت یاسمن، قشنگ ترین گل دنیا. نمیخوام اضافه گویی کنم، فقط میخوام بدونی امرو وسط کار وقتی یه پیچ لعنتی گیر کرده بود یه لحظه فکر کردم اگه تو بودی میخندیدی به غر زدنم، به اینکه میخوام همه چی زود نتیجه بده. دلم تنگه ها ولی نه اونجور غمگین، یه جور خوبه، چون میدونم اون طرف این آوا یکی هست که سلامش رو با باد جنوب به سمت من میفرسته. اینجا صدا زیاده ولی همش میچرخه دور یه فکر، برگردم و ببینمت. کاظم خان از بالا سر نوشتش رو خوند و گفت آها اینه، این شد. نادر گفت دیگه بلد شدی پس، دیگه خودتی و نامهات، ما دیگه منتظر شیرینی عروسی میمونیم بابا جان. شب شد، چراغای زرد رنگ عرشه روشن بودن، صدای موتور یه نواخت و خواب آور. کیوان تنها کنار نرده وایستاده بود، باد سرد از سمت دریا میزد و موهاشو به هم میریخت. نادر آروم اومد کنارش و گفت میخوای یه چیزی بگم؟ کیوان گفت بفرمایی. نادر با لبخند گفت ببین یه چیزی مثل عشق جون آدمو گرم نمی کنه، اما این گرما باید از جنس عمل باشه نه فکر و خیال. تو امروز عمل کردی، نامه نوشتی. کیوان گفت حالا جواب چی میشه؟ انتظار که سخت تره. نادر گفت
جواب هر وقت باید بیاد میاد، تو کارتو کردی، اما وقتی برگشتی همون جوری حرف بزن که امرو نوشتی، نه شاعرانه نه لوس، همون که هستی.
کیوان لبخند زد و گفت باشه. باد آروم شد و کشتی مثل همیشه راهشو برید وسط سیاهی آب با چند تا مرد که هر کدوم یه قصه داشتن. اما امشب قصه کیوان تازه داشت از موجا رد می شد و می رسید به ساحل.
یه حالی حال دلم نشد بشی مال دلم، میبینم اون روزی که میفتی دنبال دلم، راستشو بخوای دلم تنگت تو تنهایی ها، تا حالم بد نشده قلب تو بردار و بیا، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها.
ایم از اینجاست بابا، بچه بز پات برسه اینجا بعد ماجرا درست کن. نبه من که نیستی که. بله این بچه همسایه هست، میرن سر کار بابا ننش، این هم همیشه اینجاست. چرا دور خونه داری میدوی تو؟
دارم میدوم دیگه، معلوم نیست.
خوب شد گفتی، فکر کردم داری شنا میکنی.
آخ کمالی، اگه استخت و خونت داشتی معلوم شنای واقعی تمرین میکردم.
ببخشین. بله در اسرع وقت برادون استلخ میزنم وسط همینجا.
حالا تا اون موقع ما فکر میکنیم اینجا استخته، من میرم زیر آب نفس خودم نگه میدارم شما بشمون.
بله همین دیوونه بازی ها رو کند داشتی. خب بذار تابستون بیاد بعد برو تو استلخ واقعی این کارا بکن.
نه الان باید انجام بدم، دیره. بشمو
دیر برای چی؟ هرچی نداره فکر میکنم این فردا بخواد بره تیم ملی آزمون رو ورودی بده. چی داری میگی؟ آها آره دارم میشورم. 5 6 7
آخ کمالی درست بشمور، مهمه.
ای بابا 1 2 3 6 12 آفرین آفرین، آره خیلی خوب داری پیش میری، کبود شدی بچه، عالیه. به 20 نرسیده خفه میشی که.
چقدر سخته، باید بیشتر کار کنم. برم خونمون یه لگن از آب پر میکنم، سرم میکنم توش تا این تمرین واقعی تر بشه.
بچه ول کنی مسخره بازی ها رو، میبیشین سر درس مخشت.
مشقی همیشه هست، من باید از الان به فکر کار آیندم باشم.
بچه درس بخون، بعد میتونی کار آیندت راحت انتخاب کنی.
او درس و ولش، میخوام برم تست ورودی دریانوردی بدم.
چی؟ اینه دیگه از کجا آوردی؟
دایم گفت تو روزنامه دیده دارن برای نیروی دریایی نیرو میگیرن.
آفرین به این روحیه ماجراجو. خوبه، پس تو آینده برو نیرو دریایی. آره اما آینده برو نیرو دریایی، الان فقط بیشین درس.
نه اشتباه نکن، من نمیخوام برم تو نیروی دریایی، میخوام برم تو گروه مقابلشون.
یعنی چی نیرو زمینی؟
نه تو همون آبه، ولی با این تفاوت که من میرم تو گروه مقابل نیروی دریایی.
آها یعنی دم ساحل میخوای کار کنی؟
نه پیرمرد، میخوام قاچاقچی بشم. البته اسم قدیمیشو بیشتر دوست دارم، دزد دریایی.
بله این همه نفس گرفتن و دویدن تمرکز میکنی و تمرین میکنی که بری دزد شی؟
اینطور نگو، بد به نظر میاد. بابا خیلی کار سختیه، ببینی که یه شنا کردن چقدر سخته؟
خب بچه این آدم برو توی شغل شرافتمندانه ملوان شو، دوز دریایی برای چی؟
ببین من اصلش به فکر نیرو دریایی هستم، بالاخره باید یه حریف برای جنگیدن داشته باشم. تازه فکر میکنم اینطور هیجانشم خیلی بیشتره. بعد چندم نیروی دریایی خیلی قانون داره، نظم، لباس همیشه تمیز و صد تا چیز دیگه. ولی دوز که باشی خودتی و خوده، هر کی حرف علکی زد یا آفول دهنشو میبندم یا پرتش میکنم تو دریا.
یعنی آفرین به این تربیتی که تو داری.
تیک ننداز پیرمرد، من از همین الان قول میدم به اندازه نیاز به دوزم طمع نکنم. دوزدم بالاخره باید شرافت داشته باشه، من بیشتر اون هیجانشو دوست دارم.
من واس بگردم برای این بچه دکتر خوب پیدا کنم، بابا ننش که خبر ندارن این چقدر داره خطرناک میشه.
چیزی گفتی آخ کمالی؟ با دوز دریایی شدن مخالفی؟ مشکلی توش میبینی؟
نه مشکل کار دیگه، این همه دوز یکیم تو.
آفرین. ببین اگه شو تو رو هم میبرم دریا، قیافت نظرومه به همون شک کردن، میگیم برای دل این پیرمرد زدیم به دریا.
لطف میکنی جبران کنم.
قربان شما، حالا من دوباره نفس میگیرم ببین چقدر طول میکشه.
ای خدا دست این بچه ها، چه فکرهایی تو سرشونه، به چه چیزهایی فکر میکنن. ما که اینجوری بودیم، از صبح تا شب سر اون تو کتاب بود، فقط هم چشم میگفتیم. چشن افتن از این پیشکش، عین یه آدم عادی هم رفتار نمیکنه. بابا ول کن اون نفس و کبوت شدی. آفرین. آره 120 ثانیه نفست حبس کردی، نفس بکش الان خفه میشی.
و داستان آخر از دریایی میگه که هم طوفانیش ترسناکه، هم آرامش و سکوتش. شب بود و کشتی تو خلیج فارس آروم آروم تکون میخورد. چراغای عرشه کم نور بودن و صدای امواج که به بدن میخورد ریتم یک نواخت و کمی وهم‌آلود درست میکرد. سربازا رو عرشه جمع شده بودن، بعضیا نشسته، بعضیای دیگه هم لم داده بودن. یه دوره همی بود برای کسایی که به کشتی 110 هرمزگان به عنوان آموزشی تازه وارد شده بودن. البته که تعدادی تو اتاقاشون خواب بودن و این چند نفرم سخنرانی هومن بیدار نگه داشته بود. حمزه ناوستوار میان سال کشتی رو به هومن گفت: شنیدم الکی از خود داستان در میاری که روح دیدی رو کشتی. فیلم انگار زیاد می‌بینی، خیالاتی شدی. همه ساکت شدن تا اینکه هومن پرید جلو که: قربان این دریا خب با کسی شوخی ندارن، موجا حس میکنن کی ترسیده کی جدیه، روحا رو رها میکنه تو کشتیمون.
خوی دریا با کسی شوخی نداره.
ناوستوار سر تکون داد از این شیطنت اومد. آریان یکی از تازه واردا چشماش گیر شد و گفت جدی میگی؟ موجا ترسو میفهمن؟ هومن تونتون سرشو تکون داد و گفت ها تازه یه اتفاق که خوبن، چهار تا روحن که خورشید بزنه رفتن، شبای مالود ندیدی، بعضی کشتی ها ناپدید میشن، خبای سکوت عجیبی میاد که کرد میکنه، بعد صداهای عجیبی از زیر آب میاد بیرون، انگار یه دسته سرباز از عجوج مجوز از زیر کشتی میخواد بیاد تو، از اون ور یه جوری موجا میزنن به کشتی که بدنت میلرزه. سامان که از یه شهر دیگه اومده بود عقب عقب رفت و گفت من تا حالا یه شبم تو دریا نخوابیدم. ناوستوار خندید و گفت بچه ها اینا حرفن، این سکوت و موج ترسناک همون طوفان دیگه. اتفاقا پارسال یه بار طوفان وحشتناکی شد، بچه‌های تازه‌کار عین شما وحشت زده بودن، نتو نمیتونستن درست سر جاشون وایسن، ولی بالاخره یاد گرفتن که چجوری خودشون رو جمع و جور بکنن. همین هومن رو باید تو اون طوفان میدیدین، سرباز رو کشتی فقط با تجربه میتونه از پس کارا بر بیاد. پس چی کمکتون میکنه؟ تجربه، نه ترس و خیالات الکی. هومن خبیثانه ادامه داد قربان درسته، منم ترسیده بودم از طوفان، ولی خب یه چیزایی دیده بودم که شما ندیدین. بعد چشم قره ناوستوار رو نادیده گرفت و عین نقالای حرفه‌ای صداشو آورد پایین و دستاشو تو هوا تکون داد که گوش کنین. بعضیا میگن تو طوفان دیدنش، بعضیای دیگه میگن تو دریای مهتابی. آواز نمیخونه ولی یه شعر رو زیر لب تکرار میکنه. من اومدم تو رو ببرم خونه خودم، شام بهت بدم پیاز پلو. قدیمیای جنوبم میشناسنش. من خودم اولین بار تو همون طوفان پارسال دیدمش. یه پیرزن بود با دندونای تیز و لباس سیاه و کثیف. ویتوری. آریان نفسش گرفته بود. گفت واقعا دیدیش؟ مگه پری دریایی تو دریا نیست؟ پیرزن چیه؟ هومن با تمسخر گفت او برای آبای خارجه. ما تو ایران توی آبا پیرزن داریم. نه که بخوام ترستون بدم، ولی باید بدونی. واقعی ها؟ چه سربازایی که گول خوردن و پریدن تو دریا که برن یه لقمه نون از دستش بگیرن. اینجا همه چی واقعی و خشنن. ناوستوار پرید وسط و گفت بسته دیگه بابا، بسته برای امشب این خیال بافیا، ول کن. پسرا اینجا فقط موج ما رو تکون میده. موجم که دیدین اون موقع اگه ترسیدین نفس بکشید، تمرکز بکنید، آخرش یاد میگیرین چجوری با موجا کنار بیاین. هومن خواست دوباره داستان تعریف کنه که ناوستوار پس یقهشو گرفت و فرستادش بر. بچه‌ها کم کم با حرفای ناوستوار آروم شدن. یادتون باشه شما سرباز وطنین، شما فرقی با یه سرباز تو خشکی که دم مرزه ندارین، چه رو خاک چه روی آب، باید مدتی که اینجا هستین حواستون به کارتون باشه، چه روح بیاد چه دشمن، ما شب تا صبح حواسمون هست که امنیت کشورمون رو حفظ کنیم. خیلی ها خیالشون به ما گرمه، ما نباید بذاریم آسایش مردم به هم بخوره. مفهوم؟ همه سربازای صف بلهی بلند گفتن و با دستور ناوستوار رفتن اتاقشون. ناوستوار هومن رو صدا کرد و گفت خب که تو این چیزها رو دیدی؟ هومن با خنده گفت قربان زمان ما یادتون باشه اومدن کلی ما رو ترسوندن. بدتر از این خب شما نذاشتی در مورد غرق شدن چیزی براشون بگم وقتی که در اتاقشون باز نمیشه. ناوستوار مونده بود چی بگه. سرشو تکون داد و گفت فعلا شما یه ما اضافه خدمت میخوری تا این کار اشتباه ها ادامه ندی. هومن گفت اما قربان. ناوستوار همزه بلند گفت بله قربانتو نشنیدم، لازمه اضافه خدمتت بشه دوما. هومن یه نخیر قربانی گفت و پا چسبوند و رفت، ولی خب تو دلش خوشحال بود. این رسم یعنی ترسوندن سربازای جدید و خوب انجام داده بود. صدای موجها روی بدنه کشتی ادامه داشت. روزای زیادی برای ماجرا درست کردن در راه.
لطفاً بعد از شنیدن صدای بوق پیغام بگذارید.
الو سلام، میگم که بیام دنبالت بریم بیرون، بریم عکس بدیم برامون چاپ کنن. آره میدونم همه جا بسته است، ولی عکاسی میشناسم امرو بازه، یعنی داشتم میومدم از جلوش رد شدم گفت تا 7 بازه. بریم عکسای سفر دریامون رو بدیم چاپ کنن، یکشونم بزنیم رو دیوار پذیرایی. آره دیگه، یکی از اونایی که فقط دریاست یا ماهیگیرا دارن توش ماهیگیری میکنن میرسن به ساحل. میام دنبالت دیگه، جمعه‌ای هم تو خونه نمیمونی. یه زنگ بهم بزن، من تو راهم. فعلا هم خداحافظ.
یادش بخیر، دیدن دریا خوشی بزرگی برای ما آدم هست. جنوب و شمال هم نداره. اون سفر آخر که